بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت 25، صفحه 277، جلسه روز 12، طلوع عشق الهی با زهد در دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، لا سیما حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد، و الصلاة و السلام علیه و علی اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و امام الموحدین و قائد القر المحجلین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و ائمه المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امیت عینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. نثار روح مطهر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام اجماعا صلواتی ختم کنید. اگر انسان در این عالم از محبت خدا با خودش توشه‌ای برد، فهو و نعم المطلوب و الا مغبون است. خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. هر دل که ز عشق توست خالی، از حلقه وصل تو برون باد. مقدمه طلوع عشق الهی. همچنین عرض کردیم که این محبت مقدماتی دارد. کسی که طالب عشق پروردگار است، همینطور بدون مقدمه این عشق و محبت در دلش طلوع نمی کند. اول قدمی که باید بردارد، رها کردن تعلقات و قطع جمیع علایق دنیوی و سپس رغبت به آخرت است. که از این امر تعبیر به زهد می شود و ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین درباره آن تأکیدات فراوانی داشته و روایات بسیاری درباره زهد در دنیا برایمان بیان فرمودند. تا انسان از مشتهیات نفسانی قطع علاقه نکند، محال است که باب محبت به رویش گشوده شود. تا مؤمن مراقبه نداشته باشد، نمیتواند به عشق پروردگار نائل گردد. اقل درجه این مراقبه مواظبت در تحصیل مال حلال است. دقت نماید کسبی که میکند از راه حلال باشد، ربا نباشد، رشوه نباشد، قل و خیانت به مسلمی نباشد. پولی که به دست می آورد با گفتن دروغ نباشد. مانند بسیاری از کسبه که دروغ گفتن برایشان امر رایج و دارجی است. رزقی که از راه دروغ نصیب انسان می شود غش است. خوردن این اموال جز ضرر و زیان برای انسان چیز دیگری ندارد و ظلمت و کدورت می آورد و تمام این کثافات را انسان با خودش به آن نشأه میبرد. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اکثر ما تلج به امتی النار الاجوفان البطن والفرج. بیشترین چیزی که امت من به واسطه آن داخل در جهنم میشوند بطن و فرج است. یکی از ناحیه مالهای حرامی که میخورند و دوم از ناحیه مقاربت حرامی که انجام میدهند وارد جهنم میشوند. بیشتر افرادی که وارد جهنم می شوند سببش این است که از این دو پرهیز نمی کنند. اهمیت حسن خلق. در روایت دیگری که در وسائل آمده، حضرت می فرمایند: اکثر ما تلج به امتی الجنت تقوی الله و حسن الخلق. بیشترین چیزی که امت من به واسطه آن داخل بهشت می شوند دو امر است، یکی تقوا و دوم خوش اخلاق بودن. و راجع به هر دو، هم تقوا و هم حسن خلق، الا ماشاءالله روایت داریم. حتی درباره شخص کافر داریم که اگر حسن خلق داشته باشد، همین حسن خلق برایش ثمراتی دارد. کافری که عناد دارد و مستضعف نیست، محال است وارد بهشت شود. آیات قرآن بر این معنی دلالت دارد و در حدیث قدسی نیز آمده است که کافر وارد بهشت نمی شود. اما اگر حسن خلق داشته باشد، عذابش تخفیف پیدا می کند و یک مقدار از آن کم می شود. چقدر خوب بیان فرموده است که چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. یعنی آنطور زندگی کن که اگر خاک راه هم بشوی و بدنت بپوسد، وقتی کسی از کنار قبرت عبور می کند، غباری به دامانش ننشیند. یعنی چنان زندگی کن که اگر سالیان سال هم گذشت، کسی از تو خاطره سوء و بدی نداشته باشد که هر وقت آن خاطره در نظرش بیاید ناراحتش کند. حسن خلق خیلی عجیب است و آثار شگفتی دارد. مؤمن باید همیشه خوش اخلاق باشد، چه در منزل و چه در بیرون و چه با اهل و عیال و چه با رفیق و چه با مردم عادی. در روایت داریم که با مردم با لین کلام و لطافت و نرمی صحبت کنید و با روی گشاده برخورد نمایید، به نحوی که گویا به آنها محتاجید. یعنی اخلاقتان در نرمی و گشاده رویی مانند اخلاق کسی باشد که به دیگری محتاج است، به طوری که مردم خیال کنند که کأنه شما از آنها درخواستی دارید. اینقدر انسان باید حسن خلق داشته باشد. البته این نرمی نباید سبب شود که عزت انسان از بین برود. در همین روایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند عزت خود را حفظ کنید و آبروی خود را نگه دارید و قلباً خود را مستقنی ببینید و از مردم چیزی نخواهید تا عزتتان محفوظ بماند. ببینید احکام خدا چقدر عالی و چقدر دقیق است. کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول لیجتمع فی قلبک الافتقار الی الناس والاستغناء عنهم فیکون افتقارک الیهم فی لین کلامک و حسن بشرک و یکون استغناءک عنهم فی نزاهت ارزک و بقاء عزک. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمودند باید در قلبت هم حال احتیاج به مردم و هم حال بی‌نیازی از ایشان وجود داشته باشد و این دو حال با هم جمع گردد. احتیاجت به مردم را در نرمی کلام و خوشرویی با آنها و بی‌نیازیت را در پاکی آبرو و حفظ عزتت قرار بده. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند ان الله عز و جل ارتضى لكم الاسلام دینا فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق. خدا برای شما اسلام را پسندیده است و راضی شده که شما مسلمان باشید. حال که مسلمانید و خدا برای شما اسلام را پسندیده است، با مراعات دو امر همنشینی با اسلام را به خوبی به انجام برسانید. یکی سخاوت و دوم خوش اخلاقی. این دو صفت از صفات بارز اولیاء خداست. روایاتی در اهمیت زهد در دنیا. باری عرض شد که راه تحصیل محبت زهد در دنیاست. امام صادق علیه السلام فرمودند حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. همان گونه که قبلا گذشت، زهد قطع علاقه از دنیا و رغبت به آخرت است. حضرت می‌فرمایند حرام است بر دل‌های شما که شیرینی ایمان را بچشد و بیابد تا اینکه در دنیا زهد بورزد. تعرف حلاوت الایمان یعنی بیابد شیرینی ایمان را و بچشد. قلبی که در دنیا زاهد نشده محال است که شیرینی ایمان را بچشد. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند ان من اعون الاخلاق علی الدین از زهد فی الدنیا. یکی از اخلاقهایی که بیشترین کمک را به دین می کند زهد در دنیاست. اگر کسی می خواهد دین و ایمانش را قوی تر کند، چه عاملی بیشتر به او کمک می کند؟ زهد و بی‌رغبتی به دنیا و میل و رغبت به آخرت از امور خیلی مؤثر در این زمینه است. علی ابن هاشم ابن البرید از پدرش نقل می کند که شخصی خدمت امام سجاد علیه السلام آمد و از حضرت راجع به زهد سؤال کرد که یبن رسول الله زهد چیست؟ حضرت فرمودند عشرت و اشیاء، ده چیز است. فعلا درجت زهده ادنا درجت الورع. بالاترین درجه زهد پایین ترین درجه ورع است. یعنی زهد درجه درجه بالا می رود و به آخرین پله و درجه که می رسد آنجا آغاز مراتب تقوا و ورع است. و اعلی درجه الورع ادنا درجه الیقین و بالاترین درجه تقوا پایین ترین درجه یقین است و اعلی درجه الیقینه ادنا درجه رضا و بالاترین درجه یقین پایین ترین درجه رضاست. راضی بودن از پروردگار، رضایت داشتن به مقدرات پروردگار و چون و چرا نداشتن به قضا و تقدیر خداوند است، نه اینکه تعبدن چون و چرا نداشته باشد. باید واقعا راضی باشد، اما اگر در دلش قضاعات و تقدیراتی که پروردگار برای او حکم کرده را دوست ندارد، مثلا مرض و ابتلاعات را نمی‌خواهد، اما چون خدا آن را نازل کرده و می‌کند، تعبدن می‌گوید خدایا ما راضی هستیم و در دلش واقعا راضی نیست و دوست دارد که تقدیر خدا طوری دیگر بوده و بر وفق اراده و میل نفسانی خودش باشد، این مرتبه مرتبه رضا نیست. ادنا درجه رضای حقیقی اعلی درجه یقین است. تازه خود رضا هم مراتبی دارد. حضرت امام سجاد علیه السلام سپس می‌فرمایند: علاوه ان الزهد فی آیه من کتاب الله عز وجل لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد در آیه ای از کتاب خداوند تبارک و تعالی آمده است که می‌فرماید برای اینکه بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به آنچه خداوند به شما عطا نموده شادمان نگردید. باید دنیا در نظر شما اینطور باشد که هرچه از مال دنیا از شما فوت شد متاسف و متاثر نشوید. آنچه هم که به شما میدهند خوشحال نشوید. اگر منباب مثل این اتاق را پر از طلا کردند و به شما دادند و اگر دنیا و مافیها را به شما بخشیدند خوشحال نشوید. یعنی اینقدر دنیا برای شما بی ارزش باشد. این درجات برای هر کسی نیست. اینها متعلق به اولیاء خداست. خب شما در دلتان امتحان کنید. فرض کنید این اتاق را پر از طلا کردند و به شما دادند. ببینید خوشحال می شوید یا نه؟ به بعضی ها اگر بدهند از خوشی سکته می کنند و از بعضی اگر بگیرند سکته می کنند و از دنیا می روند. کما اینکه اتفاق افتاده است. مؤمن باید نفسش عالی باشد. سعه صدر داشته باشد تا دنیا در چشمش از ارزش بیفتد. چه بدهند و چه بگیرند برایش علی سوا باشد. عرض شد زهد به فقر و نداشتن نیست. ممکن است الی ماشاءالله ثروت داشته باشد به حدی که نتواند اموالش را حساب کند، ولیکن علقه‌ای به مال دنیا نداشته باشد. مگر حضرت سلیمان نبود؟ حضرت سلیمان پیغمبر خدا بود. جمیع اموال عالم در تحت سیطره اش بود و حکومت آن حضرت را هیچ پیغمبری از پیغمبران نداشته است. اما به مال دنیا علاقه ای نداشت. مگر می شود پیغمبر خدا به مال دنیا علاقه داشته باشد؟ در روایت داریم که حضرت نان خالی میل می کرد و با لباس کهنه شبها تا به صبح مشغول عبادت می شد. با اینکه جمیع نعم در تحت اختیارش بود. این را میگویند زهد. معنی زهد قطع علاقه از دنیاست، ولو اینکه دنیا به او روی آورده باشد. در روایت دیگری امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میفرمایند الایمان اربعه ارکان: الرضا بقضاء الله و توکل علی الله و تفویض الامر الی الله و تسلیم لامر الله. روایت بسیار نفیسی است. حضرت میفرمایند ایمان چهار پایه دارد. اول، راضی بودن به حکم پروردگار است، یعنی از آنچه خدا تقدیر کرده و می آورد خوشنود باشد. دوم، توکل بر خدا در امور است، تکیهش به خدا باشد، نه به رفیق و نه به مال و نه به تجارت و مغازش. سوم، امر خود را به خدا بسپارد. چهارم، تسلیم امر خدا باشد، خدا برایش هرچه خواست تسلیم باشد و چون و چرا در مقابل امر پروردگار نداشته باشد. اینها چهار رکن ایمان است و واقعا کسی که این چهار رکن را داشته باشد چه چیزی ندارد؟ کسی که اینها را دارد به حقیقت ایمان رسیده است. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا اراده داشته باشد خوبی و خیر را به عبدش برساند، اول زهده هو فی دنیا، او را نسبت به دنیا زاهد می کند، یعنی میلش را از دنیا می برد. دوم و فقهه فی الدین، او را در دینش بصیر می کند. خیلی از مردم هستند که دینشان را نمی شناسند و به واقعیت پی نبردند. سوم و بصره عیوبها، خداوند بینا می کند او را به عیوب خودش تا بداند عیبش چیست و در مقام رفعش بر بیاید. و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و الاخره، و کسی که این سه امر را واجد باشد و آنها را به او بدهند، خیر دنیا و آخرت را به او داده اند. اول زهد در دنیا، دوم بصیرت در دین و شناخت معارف، و سوم واقف بودن به عیوب خود.